بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. روز مصیبت بسیار بزرگ که مایه تأثیر برای جهان انسانیت شهادت و رحلت پیامبر گرامیمون و سبت اکبرشون حضرت مجتبی علیه السلام است. امیدواریم خداوند متعال عرض ادبها و عزاداریها را از همه عزیزان و دوستانشون سر تا سر جهان بپذیرد و این محفل را هم مشمول لطف و کرامتش بفرماید. نثار روح مطهرشون هم صلوات مرحمت کنه. به همین مناسبتی که عرض شد شایسته این است که اون چه عرض میکنیم در ارتباط با پیغمبر اکرم و حضرت مجتبی علیهم السلام باشد، ولی به خاطر اینکه فرصت اقتضای هر دو جهت را کمتر دارد امروز بیشتر از وجود مبارک پیغمبر اکرممون و فردا هم انشاءالله از حضرت مجتبی علیه السلام و توسل هم انشاءالله به ذیل مبارک هر دوش در ارتباط با پیامبر گرامیمون، این جمعی که اینجا هستیم همه توجه داریم که حضرتش شخصیت یگانه خلقتن، یعنی در عالم هستی هر اون چه که هست از جبرئیل امین بگیرید تا کوچکترین موجود این عالم، تمام خلقت در جمع هستی شخصیتی به مانند پیامبر گرامیمون خداوند نیافریده. دست قدرت پروردگار که قدرتیست بی نهایت از این عزیز خلقت عزیزتر خلق نکرده. آیت عظمای پروردگاران پیامبر گرامی و بعد از ایشان هم ائمه معصومین علیهم السلام. بنابراین چنین شخصیتی به وصف نمیاد که ما بخواهیم توصیف کنیم، تبیین کنیم، روشن کنیم عظمتشون را. هرگز هر کس هر چه از عظمتشون بگوید به اندازه درک و فهم خودش حرف زده. البته این جمله کوتاه را میتوانیم عرض کنیم که خدا ندانیم این بزرگواران را، بعد در عظمتشون هر چه بگوییم اونچنون که هستند حق عظمتشون انجام نشده. کما این که در بیاناتشون داریم که نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم ولن تبلغوا، یعنی ما را از خدایی تنزل بدید که ما خدا نیستیم، ولی بعد هر چه از عظمت ما بگویید مشکل نداره و تازه نمیتوانید اون چنون که هستیم بیان کنید. این جمله رو قاعدتا اکثر شما عزیزان شنیدید، شما اهل محافل دینی هستید و طبعا این جمله در طول عمرتون به گوشتون رسیده، حدیث هست و در کتب معتبره ما آمده است که چی؟ ما را خدا ندانید و بعد هر چه بگویید کم گفتید. اینجا یک نکته کوتاهی عرض کنم و رد بشوم و آن اینه که این اصرار شده در مکتب وحی مرز بین مخلوق و خالق محفوظه، یعنی هیچ وقت مخلوق خالق نمی شود و هرگز این چنین نیست که انسانی هرچند به کمال برسد این با ذات مقدس حضرت حق یکی بشود. فنا در ذات مقدس هر کجا شنیدید، در کتابی خوندید، در رسانه‌ای به گوشتون شنید که شخصی چیزی فانی فی الله فی ذات الله بشود و خدا بشود، حرفیست نادرست مخالف مسئله قطعی که در وحی آمده است. این حقیقتیست که در نظرتون باشه که متاسفانه حتی کتابای فارسی هم نوشته شده و تا اینجا هم این اشتباه رواج پیدا کرده که صاف گفتن که انسان میتواند تا تکامل پیدا کند تا اونجایی که خدا بشود تصریح کردم، چون دم دست خیلی ها هست این حرف ها، اشاره خواستم بکنم از هر رسانه ای بشنوید، در هر کتابی بخوانید، از هر شخص مشهوری به گوشتون برسد که بالاخره یه چیزی خدا بشه، انسانی خدا بشه، با خدا یکی بشود، بشود خدا، که همین تعبیری که عرض کردم، تصریح کردن، اینا حرفای پوچ و باطل و نادرستی است که در مکتب وحی کاملا نفی شده و یکی از تأکیدات جدی اعتقادی این مکتب اینه. بنابراین این بزرگواران خدا نیستن، اما هر چه در عظمتشون فکر کنید از آن عظیم ترن. این به طور اجمال عظمت پیغمبر اکرم، عظمت حضرت مجتبی که مربوط به حضرتش هست امروز، و همه معصومه، اینها همه کمالات رو دارن، دارای همه فضائل هستند. در ارتباط با پیامبر گرامیمون، آیه‌ای که خوندم در سطح ترجمه دقت کنید که عظمت پیامبر اکرم به مقداری در این آیه بیان شده. آیه‌ای که قرائت شد در سوره مبارکه احزاب هست، آیه 45. یا ایها النبی، ای پیامبر، ما تو را فرستادیم، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این سه تا جمله است. بعد هم هست پیامبر تو را فرستادیم، در حالی که این قدرت و این سمت و این عظمت رو به تو دادیم که تو شاهدی، یعنی گواهی بر همه چیز. حالا اینجا حرفا زیاد است، در همین سطح ترجمه عرض بکنم، تو گواه بر همه چیز هستی. تا اونجا این چنین است که گواه بر اعمال ما، اعمال انسان ها و همه چیز، و معصومین علیهم السلام هم این عظمت رو دارن، که باز در سوره مبارکه توبه اونجا هم چنین مطلبی رو میخوانیم که قرآن کریم میفرماید که هر کار میخواید بکنید بکنید، اما بدانید خدا میداند، پیامبر میداند و مؤمنون هم می دانن. مؤمنون که کار افراد رو نمی دونن. فرمود یعنی ما اهل بیت پیغمبر اکرم، اینها این عظمت رو دارن که شاهدن، گواهن بر همه کارها، از وجود مقدس پیغمبر اکرم گرفته تا آخرین وصیشون خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. یک چنین عظمتی را واجدند. در این مورد حیفم آمد که حدیثیست عرض نکرده باشم براتون که گاهی با بعضی از دوستان صحبت شده، یک افریقایی، یک آفریقایی آمده بود خدمت حضرت باقر علیه السلام. حضرت به این جناب فرمودن که حالت چطور؟ خوب. و راشد نامی بود او هم آفریقایی بود، فهم بودن راچت چطور بود حالش. خب حالش خوب بود، وقتی آمدم حالش خوب بود، سلام هم به شما رسون. حضرت فهم بودن خدا رحمتش کنه. این خدا رحمتش کنه از همون قدیم وقتی گفته می شد یعنی فوت شد. فهم بودن خدا رحمتش کنه. گوبا یعنی مرد؟ فهم بودن بله. گوبا سالم بود که من حرکت کردم از آفریقا؟ فهم بودن بله. خب لازم نیست که حتما مریض شده باشه و تو حرکت کرده باشی. بعد گفت کی مرد؟ فهم بودن دو روز بعد از حرکت تو. اون وقت حضرت فرمودن که بدان که اگر فکر کنید که چشم بینای ما همراه شما نیست و یا گوش شنوای ما همراه شما نیست، فکر کنید که ما شما را نمی بینیم، کارهاتون توجه نداریم، اشتباه کردید. اون وقت یه تعبیر فوق العاده‌ای در حدیث آمده، داره این جهت خوندم. بعد حضرت فرمودن که بدانید فأحذرونا جمیعا، همه ما معصومین علیهم السلام را حاضر بدانید نزد خودتون، هممون را. یعنی ما از نظر علمی چنین احاطه داریم که بر همه هستی محیط هستیم و از جمله همه کارهای شما نزد ما مشخصه. پس شخصیتشون اینه که اینها شاهدند، گواهند بر همه چیز، که در این جمله شریفه آیه‌ای که خوندم آمده. این یک پیامبر، دیگر این که تو بشارت دهنده هستی و تو بیم دهنده هستی. بشارت میدهی، میترسانی، در ارتباط با اون چه که حق است مردم رو دعوت میکنی، که جمله بعد است اینا صفات پیغمبر اکرم است. یعنی همه چیزهایی که برای سعادت بشر لازم است پیامبر گرامیمون اعلام کرده از طرف خداوند و معصومین هم تبیین کردند و تشریح کردند و داعیان الالله، دعوت کننده به سوی خدایی به اذن خدا و چراغ روشنگر در خلقت. یعنی روشنی در همه حسا حقایق و مسائلی که سعادت ما وابسته به اونهاست به وسیله پیغمبر اکرم و خاندانشون ابلاغ شده. این اجمالا شخصیتشون در این حد به عرضتون رسید. شخصیت حضرت مجتبی علیه السلام هم یک اشاره ی اعلام بکنم و گفتیم صحبت مربوط به حضرت انشاءالله فردا. حضرت مجتبی هم در آیه تطهیر مطرح، به تصدیق تمام امت، یعنی هر کس اهل حدیث و فهم است از او سوال بشود که در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام این آیه هایی که جمع مهمی را اعلام کرده که اینها خیلی مهمن، کیا هستند؟ کل امت سنی و شیعه قبول دارن آقا حضرت مجتبی علیه السلام تو این آیه ها خیلی مهمه. آیه تطهیر، آیه قربا، آیه اطعام، آیه مباهله، اینها مورد اتفاق کل امتی که حالا تشریحش انشاءالله مال فردا. هست مجتبی هم موقعیت دینه. حالا امروز به خاطر این که هممون درسای روشنی از پیامبر اکرم گرفته باشیم، من یک حدیث قسمتی از اون حدیث رو براتون عرض میکنم و کم به کم عرضم رو جمع میکنم و در مجموع توجه داده باشم. خیلی باید افتخار کنیم به این مکتبی که مکتب نور است، مکتب حق است، مکتب تعقل است، مکتب تفکر است، مکتب راهنمای به همه حقایق به بهترین صورت است. تا اونجا که به دنیا اعلام می شود اگر چنون که به قدر یک سوره از سوره های منبع مکتب یعنی قرآن کریم، یک سوره ولو به قدر سوره قل هو الله جهانیان جمع بشوند، دست به دست هم بدهن، متفکرین، دانشمندان، نویسندگان، گویندگان، هر حدی که دوست دارن بر مغزشون، فکرشون فشار بیاورن، به قدر یک سوره قل هو الله بیاورن که با سوره قل هو الله هم سطح باشه، هم سنگ باشه، اعلام میکنن همه علماء اسلام که قرآن پوچ، اسلام پوچ، نتونستن و نمیتوانن. خیلی افتخاره. این مکتبی است که معجزه زنده دارد، پیامبری پیغمبر اسلام و این قرآن کریم است که من به این صورت اشاره کردم. حالا چون هممون الحمدلله این اعتقادات داریم، من یک درس از درس‌های پیغمبر اکرم که رشدمون، تکاملمون در آن است، به عرضتون می‌رسانم، به اختصار عرض و جمع می‌کنم. و آن اینه: پیامبر گرامیمون آثاری که دارن در اعتقادات بی نظیر، در اخلاق بی نظیر، در قوانین اجتماعی بی نظیر، در هر آنچه که بشر به آن نیازمند است بیاناتشون بی نظیره. حالا یک بخش کوتاه رو دقت میکنید در ارتباط با اینکه عاقل کیست. اینو پیامبر اکرم تشریح کردن کی عاقله. خب میدونید که هر که از عقل بیشتر برخوردار باشه و به عقلش بهتر عمل کند، از دیگری که اون چنون نباشد ممتاز تره. کمال امتیاز ما و عقل ماست، به فهم ماست و عمل کردن بر اساس تعقل و تفکر. هر که هرچه دارد از این مسیر تعقل و تفکر و به فکر و عقلش عمل کردن به آن رسیده است، مهمترین گوهر نفیسی که خدا به انسانها عنایت کرده است گوهر عقل است. با عقل است که به خدا توجه پیدا میکنیم، حقایق رو میفهمیم. در هر حال انسان عاقل چه کسی است؟ پیامبر گرامیمون انسان عاقل رو معرفی کردن. حالا بین مقدار 5 تا صفت که من عرض میکنم ببینیم هر چه داریم خوشبارمون، بیشتر روش کار کنیم، ازش استفاده کنیم، نداریم به فکر باشیم. صفت العاقل ان یحلم عمن جهل علی و یتجاوز عمن ظلمه و یسابق من هو فوقه فی طلب البر و یتواضع لمن هو دونه و اذا اراد ان یتکلم تدبر فإن كان خيرا تكلم فغنم وإن كان شرا سکت فسلم. حالا تا همین قسمت حدیث رو دقت میکنید، خیلی بجاست که دقیقا در نظر بگیریم، با خودمون تطبیق بدیم، اگر چنانچه داشتیم خدا رو شکر کنیم، در حفظش بکوشیم، در تقویتش سعی کنیم، و اگر چنانچه نداشتیم سعی کنیم تحصیل کنیم. چیه؟ آدم عاقل در مکتب رسالت چه انسانی است؟ آدمی است که یک، صفت العاقل ان یحلم من جهل علی. اگر کسی به انسان نفهمی نشون داد، با نفهمی برخورد کرد، انسان عاقل در مقابل او سعی میکنه که حلم کنه، تند نشه. البته موارد استثناء داریم که بایستی انسان در مقابل یک جهالتی تندی کنه، اونام در دین گفته شده، ولی به طور معمول حالش این باشه که اگر زمینه ناراحتی پیش آمد، کسی با او بد رفتار کرد، عصبانیش کرد، زود اینجور نباشه که عکس العمل شدید نشون بده، حلم کنه، بعد حساب کنه که تکلیفش چیست، تکلیفش رو انجام بده. ان یحلم من جهل علی. دیگه چقدر در زندگی معصومین این مطلب رو دیدیم عمل شده. همین آقا حضرت مصطفی علیه السلام که این روزا مربوطه به حضرتش، برخورد میکنه به حضرت هر چه دلش میخواد بد و بیرا میگه. حضرت وقتی گوش میکنن بعد میفرماین چی شده ناراحتی؟ فقیر هستی؟ نیازمندی؟ کمکت کنم؟ گرسنه ای؟ سیرت کنم؟ چی شده ناراحتی داری؟ رفت بشه ناراحتی. بعد بهش محبت میکنن در مقابل اون بدگویی ها، و همون جا منقلب میشه. نفهمیدم، من نادان هستم، چنین و چنان. این کار خیلی عالیست، البته موارد استثناء داره، حرفی نیست، ولی به طور معمول انسان همتش بر این باشه که در مقابل جهالت ها و نافهمی ها حلم داشته باشد. این چنین نباشد که سریع عصبانی بشه و بعد نتیجتا زمینه ناراحتی های بیشتر. بخوام زیادتر توضیح بدم به این چند جمله نمیرسم، به مقدار لازم همی که عرض کردم تو ذهنمون باشه. این یک. بعد وقتی پیش میاد مراقب باشیم، داخل زندگی، خارج زندگی، در کسبمون، در کارمون، در موارد مختلف از حلم استفاده کنیم. این یک، نشانه عاقل. دو، انسان عاقل انسانی است که اگر کسی به او بدی کرده، ظلمی کرده، باز غیر موارد استثنایی که همه این حرفا استثناءاتی دارد، سعی کند که بگذره، گذشت داشته باشه، عفو کنه. و یتجاوز عمن ظلمه، به فکر انتقام بر نیاید، به فکر این که او رو ناراحتش کنه نباشه. چون پشت سر من یه غیبتی کرده، پس تا بتوانم او را میکوبم، اینجور نباشه، حساب بیشتری بکنه. اگر زمینه تجاوز و زمینه گناه او خلاف او به گونه ای بود که بخشیدن اشکالی نداشت، سعی کند که بگذرد و یا تجاوز عمن ظلمه. اینا هر کدومش خیلی جای بحث داره، دارم رد بشم. سه، انسان عاقل انسانی است که در ارتباط با خوبی ها سعی میکنه که دیگری که از او بهتر است از او بهتر بشود، نه به عنوان غرور، بلکه به عنوان کسب کمال. یعنی میبیند رفیقش از او راستگوتره، میبیند فلانی از او عادلتره، میبیند فلانی از او بخشنده تر است، میبیند فلانی از او گذشتش زیادتر است، کار خوبش بیشتره، سعی کند سبقت بگیرد در خوبی ها بر کسانی که از او بالاترند. ولی با این توجهی که عرض کردم، نه به عنوانی که مغرور بشه که من از او بالاتر شدم، به عنوان این که کسب کمال کمال است بدون هیچ غروری. و یسابق من هو فوقه فی طلب البر. خیلی خوب می‌فرمود یه بزرگی، می‌گفت در کسب کمال مؤدب نباشید، ولی به این معنا مؤدب نباشید. بعد این داستانو یادم میاد، اون بزرگ می‌فرمود، میگه ما یه وقتی درس خوندیم خیلی تنبل بودیم، هر کی با ما هم مباحثه میشد او جلو میزد، میدید که مشکل با ما صبر کنه، میرفت جلو، من میموندم. پدرم فهمید که من تنبلی میکنم، درس نمیکنم، هر کی هم مباحثه من میشه او پیش میرود، من میمونم. به من گفت پسر مؤدب درس میخونی ولی به این معنا. بعد پدر گفت میرفتیم ما یه وقتی از مشهد تهران مثلا، و اون وقتی که با اولاغ و اسب و امثال ذلک میرفتیم، وقتی میرفتیم جمعی بودیم و اولاغ هایی هم کرایه شده بود برای این کار، و یک کسی هم صاحب اولاغ بود، در مسیر که میرفتیم این مرکبای ما اینا خیلی آهسته میرفتن، به جوری که قافله‌ای که نیم ساعت بعد از ما حرکت کرده کم کم به ما میرسید، اون قافله دیگه کم کم میرسید، رد میشد. ما به صاحب این مرکب ها گفتیم که اینا خیلی آهسته حرکت میکنن، یواش میرن، یکم سرعت بیشتر. گفت این مرکب های ما مؤدب هست، هر قافله‌ای که میرسه میگه بفرمایید جلو، اینا مؤدبن. بعد گفت پسر اینجور مؤدب دست نخون به این معنا، برو جلو. حالا انسان در کسب کمال اینجور نباشه که مؤدب به این معنا باشه، در کسب کمال سبقت بگیرد. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض و استبقوا الخیرات. در خوبی ها انسان باید پیش برود، جلو برود. حالی پس از صفات عاقل سومین صفت این شد که در خوبی ها سعی کنه جلو برود، پیش برود. یسابق من هو فوقه فی طلب البر، این هم صفت سوم. چهارم یتواضع لمن هو دونه، یک انسان عاقل انسانی است که نسبت به کسانی که از او پایین ترند، از نظر علمی پایین تره، از نظر اجتماعی به هر صورتی پایین تره، از جهات مختلف اعتبارات گوناگون پایین تره، و نسبت به اونی که پایین تر هست تواضع داشته باشه. یا تواضع لمن هو دونه. جناب آقای فاضل شما اونجا میشستیم، میکم ناراحتم رفت آمده میشه، اینجا جو باز شد، یه صلوات میفرستیم شما دستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. اونجا تون دارد یه صلوات دیگه هم برم از این دارد. زمنان همیشه هم میگم که هر کی خسته شده، از اول مجلس بوده یا که یادش میاد کاری داره، به هر صورتی خسته شده، بین صحبت من پشودن رفتن مشکل نداره، بلکه خوشمون میاد که کسی اذیت نشه. یه صلوات دیگه برم پس چهارم اینه که انسان نسبت به فردی که از او پایین تر است کبر نورزه. تواضع داشته باشه، کوچکی کنه، خیلی صفت خوبی است. مشهور این حدیث که یک وقتی جناب خضر برخورد کرد با آقا از تعمیر الاسلام، از تعمیر فرمودن از اون حرفای خوبت بگو، از اون صحبت خوب خوب بگو. اونم گفتش که از حرفای خوب اینه که چقدر ارزنده است که انسان اگر امکاناتی داره و غنیست در مقابل فقرا کوچکی کند. ما احسن تواضع الاغنیاء عند الفقراء تقربا الی الله. چقدر خوبه که انسانی که یک مقداری موقعیتی داره، غنی هست، جهات مختلفی نسبت به زیر دست خودش، چکار کنه؟ به خاطر تقرب به خداوند کوچکی کنه. ما احسن تواضع الاغنیاء عند الفقراء تقربا الی الله. وقت موارد استثنایی گفتیم هر چیزی داره، اینجا هم همینطور تواضع هم گاهی میشه که نه نباید تواضع کرد، باید یک حالت دیگه ای داشت. حضرت فرمودن که از این که تو گفتی میدونی بهتر چیه؟ بهتر از این که یه آدم فقیر به پول داری که میرسه، اگه مؤمن و با ایمانه برای ایمانش کوچکی میکنه خوبه، چون آدم خوبیه کوچکی میکنه انسان فقیر نسبت به مؤمن خوبه. اما به خاطر پول او کوچکی نکنه، بلکه بی اعتنا باشه. و احسن من تیه الفقراء عند الاغنیاء ثقتن بالله. به خاطر اعتمادش به خداوند متعال نسبت به ثروت ثروتمندان کوچکی نداشته باشه. در هر حال انسان چقدر خوبه که نسبت به ضعفا حالت تواضع داشته باشد. اینم از صفات عاقل. چهارمش بود، پنجم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. خیلی مهمه این پنجم، همه اینها مهمه، این از جهتی مهمتر. پنجمین صفت عاقل در بیان خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و این است که انسان وقتی میخواهد حرفی بزند فکر کنه، حساب کنه. اگر حرفیست برای دنیاش خوبه، دنیای مشروع صحیح، یا برای آخرتش خوبه بگوید، یا تفریح سالمیست که باز براش خوبه طبعا، جز همینه، مشکل نداره. اما اگر چنانچه فکر کرد حرف خوبی نبود، خیشتندار باشه. مراقبت بر زبان. و اذا اراد ان یتکلم تدبر، فان کان خیرا تکلم فغنم، و ان کان شرا سکت فسلم. عزیزان خیلی رو این حساب کنیم که این زبونمون اون چه میگوید حساب شده باشه، فکرشو بکنیم به حرف بزنیم. هر چه شما فکر کنید، باور کنید، بیش از آن در قرآن و حدیث تأکید شده که انسان رو گفتارش حساب کنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. قرآن می فرماید اهل ایمان حرفی که می خواهید بزنید دقت کنید حرفتون محکم باشه. محکم باشه یعنی چی؟ درست باشه، استوار باشه، یعنی دروغ نباشه، هیبت نباشه، تهمت نباشه، ایذا نباشه، و همچنین هرچی که مربوط به زبان است که خیلی از معاصی مربوط به زبان است نباشه، زبانش رو انسان مواظب باشه. من صمت نجا، اگر این مراقبت رو کسی داشته باشد نجات پیدا میکنه. یه حدیثی دارد که وجود مقدس پیغمبر اکرم در جریان سفر معراج که از اون سفر مطالب بسیار مهم پیغمبر اکرم هدیه آوردن، در سفر معراج جبرئیل در عوالمی که سیر میکردن در بهشت یک کاخی را به حضرت نشون داد، غیر قابل وصف، فوق اونچه فکر کنیم این کاخ مهم بود. بعد جبرئیل گفت یا رسول الله، این کاخ برای کسانی است که وقتی بهشتی ها به خوردن و آشامیدن و لذایذ مادی عالم بهشت که لذایذ مادی دارد وقتی سرگرمن، اینها به عنایات خاص الهی خوشنودند و مفتخرند و اینها چنینند چنانند، خیلی جبرئیل تعریف کرد. پیامبر اکرم فرمودند خب اینها چیکار کردند که به اینجا رسیدند؟ عرض کرد دو کار کردند. پیامبر اکرم میدونند میخوان مطلب باز بشه، گفتگو بشه که ما هم برسیم. جبرئیل عرض کرد که دو تا کار رو دقت کردن، یعنی به اضافه اعتقادات صحیح و اون اصول مسائل که محبوزه، به اضافه اونها در دو چیز همت داشتن. یک این که شکمشون رو از حرام حفظ کردن، مواظب بودن که حرام نخورن. چیزی که درست نیست در دل قرار ندهن، به یک معنا به طور کلی زندگیشون را از حرام پاک کردن. مواظب بودن در خوراک و خوردنشون که از حرام فاصله بگیرن. یک. دوم این که زبونشون مواظب بودن از اون چه که نادرست بوده است خشتن دارد. یک کسی میگه اول که آدم به این حدیث برمیخوره میگه که خب کاری نداره دیگه، ما هم میکنیم کار. وقتی وارد بشه بعد میبینه کار مشکلی، خیلی همت میخواد که انسان مراقب زبونش باشه. دو تا نکته خیلی لطیف مرحوم محدث مرحوم عبد صالح آشخباز قومی رضوان الله تعالی علیه، این محدث عظیم و شن در این بحث دارن، نمیدونم که از خودشون هست یا خیر. یکیش اینه که ایشان میگوین که زبان مظهر بروز رذایل درونی است به راحتی. یعنی اگر انسان هر رذیلی صفت زشتی در درونش داره، یه چیزی که می شود با او راحت اون رذیله رو عمل کند زبونشه. مثلا حسوده، حالا میخواد نسبت به کسی حسادت کنه، اونم در اختیارش نیست، نمیتونه نسبت به او شیطنت بکنه، اما زبونش هست، بد و بیرا میگه بهش بخون، راحت، خیلی ساده، در اختیارشه. تکبر، باز بروزش با زبان خیلی راحت. همه رذایل، زبان مظهر بروز رذایل. اون وقت اگر چنون چه کسی زبانشو مواظب بود، یعنی رذایلشو ضبط کرده، رذایلشو به تعبیر معمول کنترل کرده، توانسته بر خود خیشتندار باشه، و این بسیار بسیار ارزنده است. و نیز اینم نکته دوم شما را که گفتم از کرده باشم، دوم این که زبان در ارتباط با بقیه اعضا تصرفش سعه داره. یعنی چی؟ یعنی چشم فقط دیدنی ها رو میبینه، شکلا رنگها، اما دیگه صداها رو چشم نمیفهمه. گوش اینچه این است که صداها رو میفهمه اما شکلها رنگها نمیفهمه. هر عضوی دائره تصرفش محدود است، اما زبان است که دائره تصرفش وسیعه. تو دیدنی ها حرف میزنه، در شنیدنی ها سخن میگه، راجب به گذشته حرف میزنه، راجب به آینده حرف میزنه، از معقولات حرف میزنه، از محسوسات حرف. این زبون دائره تصرفش بسیار زیاده. اینه که زمینه خطاش هم زیاده. هر که با مشبیش برفش بیشتره، امکان خطاش همچون دائره تصرف بسیار وسیع است، امکان خطا هم بیشتر. اون وقت انسانی که به زبانش کاملا مسلط بشود، اوست که توانسته است که در زمینه رشد قدم حساسی بردارد. لذا اصرار بسیار تو این زمینه شده. همین جمله کوتاه پیغمبر اکرم و یادمون باشه که چی؟ ازا اراد ان یتکلم، آدم عاقل اینه، تدبر، فا انکان خیرن تکلم فغنم، و انکان شرن سکت فسلم. گویی تکرار میکنه من هر باره. بعضی از عزیزان و بزرگوارانی از اهل علم و دیگرانی که براشون این تکرار من ملالت آوره، شرمندم، ولی برای عموم گاهی مناسب میبینم که حرف تکرار بشه در ذهنشون بمونه. آری، یک انسان عاقل کسی است که رو زبونش کاملا حساب کنه. حالا اگر انشاءالله از همین امروز هر کدومون در هر حدی که مراقبم بودیم، مراقبتر به برکت توجه به صحت مقدس پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام، این تصمیم رو جدی بگیریم، رو زبونمون کار کنیم و کمک بگیریم از این بزرگواران در این جهت و از خداوند متعال، اون وقتی که بهره بسیاری بردیم. پس 5 تا صفت از صفات آدمای عاقل به عرضتون رسید. از کی؟ از شخصیتی که حقیقت عقل است، شخصیتی که حقیقت فهم است، وجود مقدس پیغمبر اکرم. خب حالا عرض کنم همینجا که این شخصیتی که اجمالا گفتیم، امروز یک مصیبت سختی بر حضرت وارد شد، بسیار بسیار سنگین بود، و اون مصیبت این بود که پیامبر اکرم در جریان رفتن به عالم بعدند و در بستر انتقال از این عالم به عالم بعد، دورشون هم افرادی که به نام اصحاب جور مختلف همشون هستن، خیلی هستن، وقت پیغمبر اکرم مطلب بسیار مهمی که سعادت انسانها در گرو آن است، از اول بعثت فرمودن، همه جا فرمودن، در جنگ فرمودن، در صلح فرمودن، در اجتماعات کوچک بزرگ فرمودن، در سفر فرمودن، در حضر فرمودن، همه جا فرمودن که این حقیقت مهم که دو چیز میگذارم، قرآن و اطرت. اون وقت در یه حدیث داره که و علیون افضل لکم من القرآن. حدیث در تفسیر شریف برهان، اونجا حضرت از حج که برمیگشتن تو جمع کثیر خلق الله فرمودن من میروم از بین شما، دو چیز میگذارم، یکی قرآن و دیگر علی، و علی افضل لکم من القرآن، برای شما از قرآن مهمتره. این بحث خاصی داره، برای ما فرمودن چون مفسر قرآن است، پس خود قرآن و اطرت با هم سنجیده میشه، اونجا یه تعبیر دیگه میشه که واردش نمیشم. اما برای ما به خاطر استفاده کردن از قرآن، کسی که قرآن را به تمام معنا قدرت تفسیر برای ما داره، این خاندانن اینه که وعلیون افضل لکم من القرآن. اون وقت پیامبر اکرم این حقیقت رو که همه جا فرمودن میخواستن دیگه نوشته بشه که کار خیلی تموم بشه، فرمودن دوات بیارید، قلم بیارید. من ولو منبر که نمیرم، ولی همین یکی دوتا منبری که میرم دوست دارم این رو همه جا تکرار بکنم. وقتی پیغمبر اکرم فرمودن که دوات بیارید، قلم بیارید، نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشید، فهمید که چی میخوام بنویسم. چیزی که هرگز گمراه نشوید یعنی قرآن، اطلاف رها نکنید. این فهمید چی گفت؟ من سختم میاد که بگم، دشوار گفتنش، ولی از بابی که مطلب معلوم باشه. در مهمترین کتابشون یعنی صحیح بخاری که پشتش نوشته اصح الکتب بعد القرآن، اونجا نوشته که دومی گفت قد قلب علیه الوجه، گفت درد بر پیغمبر غلبه کرده، یه حرف رو میزنه. نعوذ بالله، یه جای دیگه تعبیر دیگه هم نقل شده، یعنی هزیان میگه الالعبد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلک آله. خیلی سنگین بود، خیلی سنگین. پیغمبر اکرم دیدن که وضع اینه، گفتن پاشید برید برو، برید برو. اینشون کردن که اگر باز به اصراری وقتی چیزی هم نوشته می شد بدتر می شد، اونا با این بی‌حیایی پاره می کردن. بعد چی می شد؟ خدا بود. اینجا یک دیگه دارم طولش می دم، برای خودم هم خیلی صحبت کردن خوب نیست، ولی یک کلمه رو عرض کنم همینجا نگذارم. گاهی مسائلی که نسبت به بی بی حضرت زهرا علیها السلام خونده میشه، گاهی بعضی به نظرشو میاد که خب مشکله، بعیده، آخه بریزن در خانه بی بی و بعد اون اوضاع و آتش بزنن، اون که میدونید و جریانهایی که واقعا وصف و گفتنش بسیار مشکله، اون وقت اینا مشکله. و غافل از این که چی سردمدار داستان بوده، کسی که رویا روی پیغمبر اکرم میگوید پیغمبر هزیان میگوید. هر دمدار داستان کسیست که اینقدر بی‌حیایی میکنه؟ پیغمبر اکرم است، یگانه شخصیت هستیست. در مقابل یگانه شخصیت هستی دارد چنین جسارتی میکنه، او سردمدار داستانه. لذاست که همه این حرفا سندهای معتبر داره. اکثر اینو که میشنوید اینجوریست که اینا مستند، مستند آری. یعنی به حقیقت کار به اون صورت بوده که بی بی پشت در آمدند و بعد در آتش سوخته و آتش زده، بعد هم نمیدونم بگم یا خیر، نمیخوام الان روزه خونده باشم برمیگردم. بعد هم کار به جایی برسد که خود بی بی برای حضرت امیر علیه السلام روزه خودشونو خوندن. گفتن علی جان، همچه که من حمله کردم، من به رو رو زمین افتادم. نمیخوام معمولا مصیبت سخت خونده باشم، ما دیگه این روزها و آیندهی که داریم دیگه. حالا که گفتم به جملهشم عرض کنم، علی جان به روی زمین افتادم و هنوز باردار بودم. استغثت على وجهي وانا حامل. دیگه اینا رفتن، رفتن نزدیکان حضرت موندند و عزیزانشون موندند. اون وقت حضرت زهرا علیها السلام سخت گریان بودند. پیغمبر اکرم فرمودند عزیزم اینقدر گریه میکنی، چرا اینجور گریه میکنی؟ عرض کردن پدر آخه مثل شما ای رو دارم از دست میدن، چرا گریه؟ پیغمبر اکرم یه جمله گفتن، بی آروم شدن. چی گفتن؟ گفتن که عزیزم از همه زودتر تو به من ملحق میشی، یعنی عمر تو بعد از من طولانی نیست، همه زودتر تو من وقت آروم گرفتن. بگم یا رسول الله نه تنها کارایی کردن که از همه زودتر بی بی به شما ملحق شدن، بلکه هرچه ظلم شد در جریان معصومین از همون جاها شروع شد. اون چنان ظلم شد که مثل امروز هم آقا حضرت مجتبی علیه السلام زهر در بدنشون اثر کرده، چنان اثر کرده بود که بمیرم حال برگشت به حضرت دست تش را بردن. بی بی زینب علیه السلام تش از جهتی خوش بود که شاید زر برگرده، قرار معجزه نداشتن. میدونید جهان تحت اختیارشون هست، با یک اشاره همه چیز رو میتوانن هر کار بخواهن انجام بدن، اما قرار به این نیست که معجزه بکنن، لذا جریان های معمول انجام میشه. همچه که تو تش نگاه کردن ببینن لخته های خون بیاد. ای وای دیگه فاصله نشد، چیز نگذشت، ببینن عرق مرگ بر جبین حضرت. السلام علیک ایها الامام الشهید یا ابن رسول الله مظلومیت امام مجتبی فوق تصوره، تا اونجای مظلومیت ادامه پیدا کرد بدن مبارکشون آوردن که تجدید عهدی با پیغمبر اکرم کرده باشن. ای وای دستور داد بدن رو سیر باران کنید. اونی که نوشتن در مقاتل اینه که 70 چوبه تیر بر تو بود حضرت رو اصابت کرد. لا اله الا الله. بگم هر چه شد ولی آقای امام حسین علیه السلام بودن، کارا رو ترتیب دادن، عزیزشونه به خاک سپردن، برنامه انجام شد. اما خدای حضرت مجتبی فرمودن لا یوم که یوم که یا عبدالله بمیرم ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی. و حسینم